tarjat. بینندگان محترم سلام، به برنامه روایت امروز خوش آمدین. نجیبه خلیل هستم، میزبان برنامه ای ساعت. قبل از اینکه به گزارش ها بریم و مهمان محترم خود روی خط بریم که روی گزارش های ما صحبت کنن، نخست توجه شما را به چند خبر کوتاه از افغانستان جلب میکنیم. محکمه ملی پناهندگی فرانسه در یک تصمیم بی‌سابقه و نمادین حکم کرد که همه زنان افغان که قربانی رویکرد سختگیرانه طالبان بودند و به آن تسلیم نشدند میتوانند پناهندگی فرانسه را دریافت کنند. به اساس گزارش رادیوی بین المللی فرانسه، محکمه حکم کرده که زنان افغان یک گروه اجتماعی به حساب می آیند و باید به عنوان پناهنده از آنان حمایت شود. این نخستین بار است که چنین تصمیم اتخاذ می شود. شماره از دکتران در ولایت بلخ می گویند که استعمال مواد مخدر توسط زنان باردار اثرهای منفی بر جنین گذاشته و حتی در برخ موارد باعث سقط جنین می شد. به گفته این دکتران، اعتیاد در دوران بارداری باعث استراب، افسردگی و خونریزی های قبل از زایمان می شود. و شماره از دهقانان در ولایت غزنی میگویند که البته به مراقبت و نگهداری از باغهای گیلاس رو آوردند و آنها میگویند که گیلاس به دیل مناسب به کشت کوکنار است. به گفته آنان، در صورتی که دهقانان از سوی حکومت طالبان حمایت شود، عاید بیشتر از گیلاس به دست خواهد آمد. بینندگان محترم، قبل از اینکه خب مهمان محترم خود دعوت کنیم، اول توجه شما را به یک گزارش جلب میکنیم. البته دیدبان حقوق بشر با نشر مقاله در مورد چگونگی تعامل جامعه جهانی با طالبان گفته که کاهش کمک‌های بشری از سوی امدادرسانان بین المللی به افغانستان راه برای انزوا کشانیدن طالبان نیست. از سوی دیگر، رئیس شورای پناهندگان نروژ برای بریتانیا میگه که بیش از 23 میلیون نفر در افغانستان با یکی از بدترین بحران‌های بشردوستانه در جهان مواجه است. در این رابطه یک گزارش داریم، به گزارش گوش می‌دیم، بعدا مهمان محترم خود میاریم روی خط که صحبت کنن.
پاتریشیا گاسمن ماون و فرشته عباسی، محقق دیدبان حقوق بشر برای جنوب آسیا، در یک مقاله نگاشتند که با توجه به وابسته بودن افغانستان به کمک‌های خارجی قبل سال 2021، کاهش کمک‌ها، تحریم‌ها و محدودیت‌های بانکی اعمال شده توسط کشورها از جمله ایالات متحده از زمان بازگشت طالبان به قدرت به یک بحران اقتصادی و انسانی در این کشور دامن زده است.
در حالی که کمک کنندگان باید به فشار بر رهبران طالبان برای پایان دادن به نقض حقوق زنان و دختران ادامه دهند، محدود ساختن حمایت از افغانستان به سطوح روبه کاهش کمک‌های بشری برای منزوی کردن آنها رای حل نیست.
در این مقاله همچنان آمده است که زنان و دختران بیشترین آسیب را از تعلیق کمک‌های جهانی متحمل شدند.
زنان و دختران تحت سیاست‌های توهین‌آمیز طالبان بیشترین آسیب را متحمل شدند. آنها نه تنها از تحصیل فراتر از صنف ششم و بسیاری از فرصت‌های کاری محدود شدند، بلکه از جمله افرادی هستند که بیشترین آسیب را از بحران بشری دیدند.
از سوی دیگر، مارتین هارتبرگ، رئیس شورای پناهندگان نروژ برای بریتانیا، با تاریخ 12 جولای، فقط یک روز پس از نشر گزارش کمیسیون مستقل تأثیرات کمک‌های بریتانیا برای افغانستان، گفته است که افغانستان با یکی از بدترین بحران‌های بشردوستانه در جهان گرفتار است. هارتبرگ بر نیاز مستمر به تعهد تزلزل ناپذیر بریتانیا به مردم افغانستان تاکید کرده و از بریتانیا خواسته است که برنامه‌های توسعه حیاتی را برای کمک به افغان‌ها در ایجاد انعطاف‌پذیری و تقویت بخش خصوصی بازگرداند. در همین حال، برخی از مدافعان حقوق بشر نیز بر افزایش فشارها بر حکومت طالبان تاکید کرده و خواهان حمایت کشورهای کمک‌کننده بر مردم افغانستان شدند.
بدون شک صورت کمک‌های مالی مستقیم و غیر مستقیم از طالبان منجر خواهد شد تا این گروه تحت فشار قرار بگیرد و به خواسته های مردم افغانستان تمکین بکند. اما از سوی دیگر مردم افغانستان به شدت نیازمندی مبرم به افزایش کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی دارند و ما خواهان افزایش کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به افغانستان هستیم. اما نباید فراموش بکنیم که این کمک‌ها و مکانیزمش طوری باید باشه که باعث حمایت و نگهداری طالبان در قدرت و حفظ حکومت خودخوانده این گروه در افغانستان نشود.
این در حالی است که اداره هماهنگی امور کمک‌های بشری ملل متحد یا اوچا به تاریخ اول جولای گزارش داد که تنها 22.8% از بودجه درخواستی را برای ارائه کمک‌های بشری به نیازمندان افغان در سال 2024 از جامعه جهانی دریافت کرده که این کمبود منجر به قطع کمک‌ها به میلیون‌ها افغان نیازمند شده است. فرخنده پیمانی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، واشنگتن.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین و در یک قسمت از میمان محترم ما دعوت میکنیم که بیاین روی خط و در رابطه به گزارشی که شنیدن تحلیلشان میخواییم. میمان محترم ما آقای آصف مبلغ، تحلیلگر مسائل سیاسی است. آقای مبلغ سلام، به شما خوش آمدین به برنامه. شما گزارش شنیدین؟ جامعه جهانی البته دیدبان حقوق بشر میگه که کاهش کمک های بشری از سوی امداد رسانان بین المللی یک راه حل، راه برای انزوا کشاندن درست، این راه درست برای انزوا کشاندن طالبان نیست، برای اینکه مردم متضرر میشه. پس به نظر شما گزینه دیگه که جامعه جهانی داره جهت و انزوا کشاندن طالبان چی است که مردم متضرر نشه از او؟ صدای مهمان خود ندار. شما صدا رو میشنوین آقای مبلغ؟ صدای ما رو شما شنیدین؟ صدای شما رو من ندارم. اگه لطف کنین امو مایکتان بخیلم آف است، امو رو اگه روشن کنین صدایتان پیش شما نیست. میشنوین صدا رو؟ آقای مبلغ شما صدا را دارین؟ متاسفانه ما صدای شما را نداریم. خواهی بین که آقای مبلغ اگر شما صدای ما را میشنوین بین که گزارش دیگر هم نشر میکنیم، بعدا شما را میداشته باشیم که در رابطه بردو گزارش شما صحبت کنین. به اساس گزارش رسانه‌های پاکستانی، اسحاق دار معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان به زودی به کابل سفر میکنه تا به شمول مبارزه با تروریسم در مورد یک سلسله مسائل دیگه هم با مقامات حکومت طالبان صحبت کنند. یک گزارش داریم در این رابطه، ایره گوش میکنیم، بعدا دوباره به میمان خود برمیگردیم. مسکو جان سلام، آیا تو هنوز جزئیات سفر اسحاق دار نشر شده و هدف از این سفر چی عنوان شده؟
همانطور که شما گفتین، اسحاق دار وزیر خارجه پاکستان بر اساس گزارش رسانه های پاکستانی روز گذشته در اولین نشست کمیته روابط خارجی مجلس سنای پاکستان گفته بود که تا دو روز دیگر قرار است به افغانستان سفر کنه و معاون وی گفته بود که افغانستان و پاکستان روابط نزدیک داشته می باشه و نمیتواند که همسایگان از هم جدا شود. در سوالی که البته از اسحاق دار شده، در پاسخش اسحاق دار اشاره بر حمله بر چینایی ها در خیبر پختون گفته که اکنون هم یعنی اشاره کرده که پناهگاه های تحریک طالبان پاکستان در افغانستان قرار داره و گفته که مشکل پاکستان با افغانستان فقط مشکل امنیتی می باشه و روی همین موضوعات با مقامات طالبان ملاقات میکنه، ولی طالبان در رابطه با سفر اسحاق دار چیز نگفته.
مسکو جان، رسانه‌های پاکستانی از برگزاری یک نشست کابینه پاکستان بر روز چهارشنبه خبر داد که قرار بود در مورد مهاجرین افغان تصمیم گیری کنم. جزئیات این نشست نزد خود چی است؟
لحظات پیش دان پاکستان که یک روزنامه پاکستان می باشه گزارش داد که کابینه پاکستان کارت های مهاجر افغان را که پیوار می باشه و به تاریخ 30 جون ماه گذشته سال جاری میاد این کارت ها از بین رفته بود تا یک سال دیگر تمدید گردیده. البته این از جمله مهاجرین افغان است که تعدادشان 1.3 میلیون می رسد. از سوی دیگر می خوام به موضوع خیلی مهم اشاره کنم که از شب گذشته به این سو در مختلف رسانه ها گردش کرده در رابطه با توقف اخراج پناهجویان افغانی که بی اسناد می باشد توسط پاکستان. البته یونسیار یا کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان این موضوع را نشر کرده و گفته که پس از دیدار فلیپو گراندی کمیشنر این اداره با مقامات پاکستانی این تصمیم گیری صورت گرفته. ولی پس از یک روز امروز ممتاز زهرابلو سخنگوی وزارت خارجه پاکستان این موضوع را رد کرده. در گفتگو با سرویس دیوی صدای آمریکا گفته که هیچ تفاهمی با این اداره صورت نگرفته و روند اخراج پناهجویان افغان هم مرحله اول دوام دارد.
مشکا جان تشکر از گزارش، روزت بخیر. خب مثل که ما دوباره تانستیم مهمان محترم خود روی خط بریم. آقای مبلغ سلام، با شما صدا را میشنویم.
سلام و درود خدمت شما و بیننده های محترم شما.
سلامت باشین. ما چون صدای شما رو نداشتیم در ابتدا مجبور شدیم هر دو گزارش پی هم نشر کنیم. در گزارش اول شما شنیدین که گفتن که دیدبان حقوق بشر میگه که کاهش کمک های بشری از سوی امداد رسانان بین المللی ای رای درست برای به انزوا کشاندن طالبان نیست، برای ازی که مردم افغانستان متضرر میشن. سوال به ایست که پس گزینه دیگه که داره جامعه جهانی داره برای به انزوا کشاندن طالبا چی است که مردم متضرر نشن؟
خب آنچه را که ما امروز در افغانستان شاهد هستیم مسائل مختلفی وجود داره که نباید در تحلیل های خود اونا را از نظر دور داشته باشیم. یکی بحث مسائل بشری هست، وضعیت بسیار بسیار خطرناکی هست که امروز در افغانستان با وجود آمده، بیکاری، سوی تغذیه کودکان، همچنین نبود امکانات کافی برای معیشت مردم. این یک واقعیت هست، کسی نمیتونه روی انکار بگذاره. اما سوال اساسی اینجا هست که معادن را که طالبان به لیلام گذاشته و امروز از اونا عاید داره، کمک های بشری را که سازمان های مختلف دولتی و غیر دولتی دنیا به طالبان فرستاده و شما در گزارش های مختلف دارید که طالبان به شکل ای کمک ها را کانالیزه میکنه و به کانال های خاصی که مد نظر خودشان هست هدایت میکنه و یا از اینها مالیات میگیره، آیا تأثیر ای کمک ها روی به اصطلاح فقر زدایی در افغانستان و یا مهار بحران بشری در افغانستان داشته یا نه؟ متاسفانه تمام گزارش های مستقلی که وجود داره حکایت از ای داره که کمک ها نتانسته وضعیت معیشتی مردم افغانستان را تغییر بده. آنچه که در اول هم منتقدین این نوع کمک ها روی او تاکید میکردن بس مکانیزم هست که روی دست گرفته شده، کمک هفتوار را که ایالات متحده آمریکا به طالبان میکنه چیزی جز تحکیم حاکمیت استبدادی طالبان نخواهد بود. به همین شکل انجوهای خارجی که با دادن باج و خراج به طالبان در حقیقت سیستم مالی طالبان را تقویت میکنه، باید بازنگری روی این مسائل صورت بگیره، به دلیلی که ما نه تنها از این کمک های خارجی بلکه از لیلام شدن منابع ملی افغانستان مثل نفت آمو و یا معادن زیرزمینی افغانستان که امروز چه به پاکستان چه به چین و چه به بعضی از کشورهای همسایه با هزینه های بسیار بسیار ارزان به شکل خام فروشی ارسال میشه، مردم افغانستان از این فایده نمیبره و این گزارش های مستقل نهادهای بین المللی هم تایید میکنه. بنابراین بحث ما روی نحوه ای کمک ها هست. دادن پول نفت چیزی چوز تحکیم حاکمیت طالبان نخواهد بود. رسیدن به یک پروتکل عملی با طالبان برای توزیع غیر جانبدارانه مواد اساسی مثل خوراک، دوا و همچنین سوخت و انرژی میتانه که یک راه حل باشه، چیزی را که در کشورهایی که تحت جنگ بوده مثل عراق یا جاهای دیگه بار بار سازمان ملل این نوع کمک ها را هدایت کرده و موفق بوده. تعجبی که ما داریم این هست که چطور برخورد نهادهای بین المللی و نهادهای کمک کننده با طالبان مثل یک حکومت مشروع هست و در هماهنگی با گروه طالبان پولهای نقدی به افغانستان بانک داده میشه. افغانستان بانکی که علارغم ادعاهای منابع بین المللی تحت حاکمیت و تحت کنترل کامل طالبان است.
شما خوب اشاره به این کردین که البته منابع متعدد وجود داره که طالبا آید دارن از او درک، ولی همیشه با طالبا هم که البته صحبت شده در گذشته ایره گفتن ایره تایید کردن که مشکلات اقتصادی موجود است، کمک های هم که جریان داره. آیا پس مشکل چیز، چرا نگرانی از وضعیت اقتصادی مردم موجود است؟ چرا این کمک هایی که خب هر رژیمی که میه اما استقرار از اون رژیم یا پایدار بودنش بایست که اینا به مردم رسیدگی کنه و مردم راضی باشه، وقتی که ایقه کمک ها میه و طرق عواید رو هم که شما گفتین طالبات دارن، چرا مردم انوزم در فقر بسر میبره و چرا طالبا اقدام در این راستا نمی کنن؟
یک بحث اراده سیاسی طالبان هست برای یکی واقعا این کمک ها به دست مردم افغانستان برسه. من اعتقاد دارم که طالبان در به اصطلاح این مسئله، من فکر میکنم که اراده سیاسی لازم را نداره برای اینکه فقر زدایی شود، برای اینکه به مردم کمک های اساسی در مناطق مختلف به شکل عادلانه توزیع شود. در اینها سلیقه دخالت های سلیقوی را که طالبان به خرج میده، مثلا کانالیزه کردن کمک ها به سمت طرفداران خودش و یا کسان را که اونا نامش را مجاهدین میگذاره و یا گرفتن حق مالیات از این کمک ها، چیزی هست که در نهایت به کسان را که واقعا محتاج هست در دورترین نقطه پامیرها، در دورترین نقطه مثلا بدخشان، بامیان و یا مناطق دورافتاده دیگه به دست اونا نمیرسه و ما خبر داریم که به دست اونا نمیرسه. اینه که طالبان چرا؟ طالبان اساساً من فکر میکنم رضایت مردم را خیلی جدی نگرفته، یعنی برخلاف بعضی از حرکت‌های پوپولیستی که انجام میده، تمرکز طالبان روی به شناسایی شدن از سوی جامعه بین المللی هست و در داخل افغانستان طالبان به این اعتقاد هست که میتونه با تحکم، زورگویی و با استبداد حکومتشان را پیش ببره. بنابراین من فکر میکنم که مسئله رفاه اقتصادی مردم افغانستان، انکشاف از لحاظ نرخ سواد، انکشاف از لحاظ کار و فرصت‌های شغلی، اینا اولویت‌های طالبان نیست. اولویت‌های طالبان مسیر هست که اونا باز او بحث دیگه میطلبه، اونا در پی تثبیت اما ایدئولوژی خاص خودشان هستن.
بله، تشکر. خب البته شما اشاره کردین به جدی نگرفتن رضایت مردم. جدی نگرفتن رضایت مردم ممکن است که نتیجه خوب نداشته باشد در پی برای طالبا. تشکر از این. با اجازتان به یک وقفه اول میریم، به یک وقفه دوباره برمیگردیم، سر گزارش بعدی صحبت میکنیم.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای آمریکا.
بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. گزارش را که قبلا نشر کردیم ای بود که گفته شد که آقای اسحاق دار، معاون صدر اعظم و وزیر امور خارجه پاکستان، به زودی به کابل سفر میکنه تا با مقامات طالبان در رابطه با مبارزه علیه دهشت افغانی یا تروریسم و مسائل دیگه بحث کنه. آقای مبلغ شما گزارش شنیدین. پاکستان همیشه یه اداره کرده که تی تی پی در داخل خاک افغانستان است و از اونجا علیه پاکستان حملات انجام میده. اما طالب همیشه دیدین که مسئله رد کرده و گفته که اجازه نمیدن که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور دیگه حملات صورت بگیره. خب گیرم که این ادعای پاکستان درست باشه و اینا شواهد هم داشته باشن که حملات از داخل خاک افغانستان به پاکستان صورت میگیره. آیا فکر میکنین که طالبای افغانستان حاضر باشن یا ای که با پاکستان در قسمت مبارزه علیه تی تی پی که ادعا میشه در داخل خاک افغانستان است همکاری کنن؟
امروز و دیروز حملات بسیار سازمان یافته بر بنو و دره اسماعیل خان در خیبر پختونخوا بر نیروهای امنیتی پاکستان صورت و مسئول اصلی این حملات هم گروه حافظگل بهادر که یک گروه مجزای از تی تی پی هست بود، گروهی که در حملات 18 مارچ پاکستان به خوست و جلال آباد بخش از فرماندهانش از جمله فرمانده به نام مولوی عبدالله مورد حمله درون‌های پاکستانی قرار گرفت. من فکر میکنم کلید منازعات برونمرزی افغانستان مسئله افغانستان با پاکستان است و من فکر میکنم که فصل جدیدی از تاریخ تقابلات پاکستان و افغانستان شروع شد و ایرا حاکمان پنجاب و حاکمان اصلی نظام پاکستان بسیار دیر متوجه شدند که در سیاست گذاری های خودشان وقت تمام سیاست گذاری مربوط به افغانستان را محول کردند به ISI و به سیاست مداران خیبر پختونخوا، اینها پاکستان را به سمت غلطی سوق دادند و نتیجه این سوق دادن غلط گرفتاری های امروز پاکستان هست. پاکستان تا مرز تجزیه شدن من فکر میکنم فاصله چندانی نداره. امروز ما از مقاطعه حکومت محلی خیبر پختونخوا با حکومت مرکزی میشنویم. ما امروز از اتحاد منظور پشتین و جنبش تحفظ پشتونخوا با پی تی آی و تحریک انصاف پاکستان میشنویم. ما امروز از فعالیت گسترده گروه حافظگل بهادر که یک خیبر پختونخواهی پاکستانی پشتون هست میشنویم. حافظگل بهادر را من تاریخچه‌اش برای شما عرض کنم. حافظگل بهادر کسی بود که همراه حزب اسلامی آقای حکمتیار با روس‌ها جنگید. حدود 500 نفر آدم داشت. در دوره اول طالبان در مقابل با ائتلاف شمال، یعنی حزب وحدت، حزب جمعیت اسلامی، حزب ملی، جنبش ملی اسلامی افغانستان به رهبری آقای دوستم، بزرگترین نقش را در مقابله با ائتلاف شمال گروه حافظگل بهادر از خیبر پختونخوا داشت. در سال 2001 وقت شورای امنیت سازمان ملل تصویب کرد که منازعه افغانستان ختم نمیشه مگر اینکه عقبه جنگ جویانی که از پاکستان وارد افغانستان میره قطع شود و ما باید سربازان حافظ صلح را در مرز حائل بگذاریم، حافظگل بهادر به تمام کشورهایی که علاقمند به ارسال نیرو بودن هشدار داد که سربازهای شما را دانه دانه ما شکار خواهیم کرد. این قضیه در می 2001 اتفاق افتاد این تصویب، اما در سپتامبر، حادثه 11 سپتامبر اتفاق افتاد و این بحث کنار گذاشته شد. ما با یک چنین پدیده های بسیار متراکم مواجه هستیم. وقتی ما در افغانستان صدای خود را می کشیم که این رویکرد حاکمان افغانستان چه از داوود خان، چه چپی ها و چه امروز طالبان به ضرر تمام مردم افغانستان هست، کسی ما رو جدی نمیگیره. وقتی ما میگیم که خوابهای زمستانی آشفته و پریشان یک عده تمام مردم افغانستان را با آتش کشیده و مردم او طرف مرز را، من خط دیورند نمیگم، و مردم او طرف مرز دیورند را هم ناآرام کرده، کسی حرف ما را جدی نمیگه. من میخواهیم بگم که مستندات دقیق وجود داره که گروه حافظگل بهادر امروز در خست جلال آباد جای دیگه هستند. تی تی پی در آنجاها هست و حاکمان فعلی افغانستان این مجموعه ها را هیچ گاه دست از یک محویتشان بر نخواهد. حتی ما بارها تأکید کردیم که آمدن افغانستان به این شرایط در نتیجه عملیات های و کارهای زیربنایی عمران خان بعد از رسیدن به قدرت در پاکستان. یکی از دلایلی که طالبان مجددن در افغانستان بر سر کار آمدن حمایت های بی‌بدیل لوجستیکی عمران خان در پاکستان به تی تی پی و به طالبان افغانستان و پناه دادن به اینا.
آقای مبلغ ببخشید، بله درست فهمیده شد. شما با یک فکر میکنم شاید 3 دقیقه دیگه وقت داشته باشیم. دو چیز اشاره کردین، یکی گفتین که حاکمان افغانستان هیچگاه از حمایت از این گروه ها دست بردار نیستن، دیگه ایرم اشاره کردین گروهایی که داخل پاکستان است. دو چیز مطرح، دو سوال است که میخوایم شما پاسخ بگین. خب همچنان شما اشاره کردین به تجزیه، گفتین از تجزیه بعید نیست. آیا حاکمای خود پاکستان توان مبارزه با این هایی که بازم اینا گفتمشان دهشت افغان توانشان نداره؟ یک و دوم، وقتی که تجزیه میگین شما آینده از این منطقه را چه قسم میبینین؟
بسیار سوال خوب هست. حاکمان نظام پاکستان یعنی سندی ها و پنجابی ها بسیار دیر از خواب بیدار شدن. پری روز حزب تحریک انصاف ممنوع شد، آقای عمران خان در زندان هست، کسانی را که به نام جنبش مدنی تحفظ پشتونخوا هست تحت فشار هستند و اینا عاملان تجزیه پاکستان هستند، از یاد نبریم. تی تی پی، جنبش تحفظ پشتونخوا، جنبش حافظگل بهادر، و من فکر میکنم که پاکستان ای را به عنوان بقای سیاسی خود میدانه و تا حد آخر روی این مصر هست. از اخراج عقبه های طالبان و تی تی پی بنا مهاجر به افغانستان بگیرید تا بحث کشتن کسان مثل گیلوند مزیر و کسان دیگر در راستای مبارزه با تجزیه خواهی در پاکستان و تمامیت خواهی نشنالیستی در کلی منطقه هست. مهبارها گفتیم که معاهده دوحه مبنای اصلیش جابجا کردن مرزهای جغرافیایی در منطقه ما و شما و پلان‌های خطرناکی هست که در پشت او هم چپی‌ها قرار داره، هم در بعضی از بروکرات‌های جمهوریت قرار داشت، هم عناصر در پاکستان وجود داره، هم عناصر در وزارت خارجه آمریکا.
بله،
ما در یک بازی بسیار کلان قرار داریم. و اما نظام پاکستان اگر بفهمه که در افغانستان چه کسی با اونا از لحاظ استراتژی همسرنوشت هست،
بله،
میتونه این بازی رو به نفع خودشان تکمیل.
بله. محترم آقای مبلغ جان، سپاس از وقتتون که در اختیار ما گذاشتین. روزتان بخیر، انشاءالله در برنامه دیگه بازم با شما خواهد بودیم. تشکر. بیننده محترم، تا چند لحظه دیگه برنامه صدای شما ساز و غگ آغاز خواهد شد که بازم با شما خواهد بودیم. فعلا منتظر باشید.
تصویر واقعی از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن.
اینا روز به اسم
احمد سیرزی هستم.
من محمد احمدی هستم.
من سهر عظیمی هستم.
نجیب خلیل هستم.
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا.
جلسات قصر سفید، تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده،
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا،
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور، خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی.
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها. فراتر از سرخطها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند.
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم. با دیپلمات‌ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم.